سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی.
این طول و تفصیل چیه؟ فقط جعبه و پول و وردار. خم می شود. انگشت هایش با تردید به طرف دست پیرزن می رود تا به پول نقد چنگ بزند، اما پیرزن چنان سفت به چنگشان گرفته که انگار زنده است و حاضر نیست از اسکناس ها دل بکند. رسول می کشد. بیهوده. دلواپس به چشمهای بی جان زن نگاه می کند و عکس صورت خود را در آنها می بیند. چشمهای ورقلنبیده به او یادآوری می کند که آخرین نگاه قربانی به قاتلش در مردمک های او ثابت می ماند. سیلاب ترس در برش می گیرد، قدم به عقب می گذارد. عکسش در چشم پیرزن آرام آرام پشت پلک هایش محو می شود.
ننه عالیه،
زنی صدایش میزند. کارمان درآمد. زنی که قرار نبود بیاید اینجاست، کارت زار است رسول.
ننه عالیه.
چیه؟ دخترش؟ نه، صدای جوان نیست. مهم نیست، هیچ کس نباید وارد اتاق شود.
ننه عالیه.
صدا نزدیکتر میشود.
ننه عالیه.
از پله ها بالا میآید. بزن به چاک رسول. مثل پرکاهی از جا کنده می شود. به سوی پنجره می پرد. بازش می کند، از آنجا می پرد به بام همسایه و شولا و پول، جواهرات، تبر، همه و همه را جا می گذارد. لب بام که می رسد این پا اون پا می کند که بپرد به کوچه. اما جیغ هشدار دهنده از اتاق نن عالیه همه چیز را به لرزه در می آورد. پاهایش بام و کوه ها را پس می پرد و سخت به زمین می رسد. درد تیزی در قوزک پایش می پیچد. مهم نیست، باید تاب بیاورد. کوچه خالیست، باید از آنجا برود. می دود. فقط در بنبستی می ایستد کنار تل زباله که بوی بدش مشامش را می آزارد. اما چندان از چیزی خبردار نیست، یا عین خیالش نیست. ایستاده تکیه داده به دیواری. هنوز هم فریاد گوش خراش زن را می شنود. نمی داند راست راستی جیغ می کشد یا فریادش همچنان در ذهن او لانه کرده. نفس در سینه حبس می کند. یک بار کوچه یا ذهنش از صدا خالی می شود. از دیوار جدا می شود تا برود، اما دردی که در قوزک پایش می پیچد فلجش می کند. از درد ابرو در هم می کشد، باز به دیوار تکه می دهد، چون باطمه می زند و پایش را می مالد. اما چیزی در درونش سر بر می دارد. ناگهان حال استفراغ به او دست می دهد، خم می شود و مایع زردی را بالا می آورد. بنبست کثافت دور سرش می چرخد. سرش را لای دست ها می گذارد و پشت به دیوار به زمین می نشیند. دم درازی چشم بسته و نفس حبس کرده جنب نمی خورد. انگار گوش به فریاد یا ناله از خانه نن عالیه دارد. چیزی جز تپش خونش در شقیقه ها نیست. شاید زنک از دیدن جنازه قش کرده باشد. امید خلاف آن را دارد. این زن، این مردشو برده، کی بود که گن زد به همه چیز؟ راست راستی زنه بود یا داستایفسکی؟ داستایفسکی آره خودش بود. او با جنایت و مکافاتش به زمینم زد، ویرانم کرد، مانع شد که پا جای پای قهرمانش راسکولنیکوف بگذارم. زن دوم این یکی بیگناه را بکشم، پول و جواهراتی را بردارم که مرا یاد جنایتم بیندازد، طعمه پشیمانی خود شوم، در ورطه گناه فرو بروم و در نهایت به اعمال شاقه محکوم شوم. دیگر دست کم این کار بهتر از این جور احمقانه دویدن به بهانه رقت انگیز قتل است. خونه روی دستهایم، اما هیچی توی جیبهایم. چه جنونی. لعنت به داستایفسکی. دستهای بیقرارش دور صورتش بسته می شوند. لای موهای فردارش می دمند. بعد باز پشت گردن خیز عرقش به هم می رسند. در چنگ بیمه هولناکی است. اگر این زن دختر نن عالیه نباشد چی؟ لابد همه چیز را بر می دارد همانطور که آماده بی سر و صدا می رود. پس من چی؟ مادرم، خواهرم، دنیا، نامزد سوفیا، چه بلایی سرشان می آید؟ برای خاطر آنها مرتکب قتل شدم. باید برگردم آنجا، گور پدر گوزک پا. بلند می شود، از راهی که آمده بر می گرد. تو این بلبشوی هرکی به هرکی منافعی نداره که. لطفاً بس کن. رزم الدین ببین چه بلایی سرش آوردن. رزم الدین بس میکند، اما نه برای دیدن حال و روز رسول، بلکه برای شنیدن توضیح وضع او. لحظه ای صبر میکند. هیچ، باورش نمیشود. رسول آستینهایش را بالا میزند تا جای کوفتگی ها را نشان دهد. چه حرام لقمه هایی، اما تو هم که پاک زده به سرت، در این سال و زمانه با این کتاب های روسی چه غلطی میکنی؟ باز درد قوزک پای رسول اوج میگیرد. رسول اخ میکند و روی دوشک مینشیند تا آن را بمالد. پسرمویش به او سلام می‌زند. داستایفسکی، داستایفسکی، مدام با این داستایفسکی لعنتی به عذاب می‌افتی. چطور انتظار داری بدانند اون کیست؟ همه ایشان که مثل تو نادان نیستند رزم الدین. فرمانده پرویز که حتما می‌شناسی خیلی هم با داستایفسکی آشنا بود. افرادش در وزارت فرهنگ و اطلاعات درست نقطه مقابل شما هستند، اما در حال و روز فعلی نمیتوانم برای شرح و بسط بدهم. بنویس. فایدهش چیه؟ اینجوری بی درد سرتره، بی کلام و بی همه این حرف و سخنهای بی انتها. او را در همین حال حیرت از لال شدنم میگذارم. یار محمد به من گفت که تو را بردن دفتر فرمانده پرویز، میشناسمش. پس تو حق داشتی رسول. در جریان اعتراض 1979 همبند بودیم. شانس آوردی که به تور او خوردی. از من اسم بردی؟ رسول سر بالا میاندازد و باز پا میشود. میرود طرف پنجره تا حیات را دید بزند. یار محمد باز تو حیات است. رسول باز به او اشاره می کند که بیاید جلو. فراموشش کن، کاری با تو نداره. دو ماه اجاره ای رو که مدیونش بودی پرداختم و حالا دیگه ولد می کنه. رسول غمگین از سخاوت او به زحمت بر می گردد به رخت خواب و سعی می کند با ایما و اشاره بگوید که نباید این کار را می کرد و خودش هر جور شده می پرداخت. همان جمله هایی که دفعه پیش هم گفته بود. وقتی رزم الدین 3 ماه کرایه عقب افتادهش را پرداخته بود. رزم الدین باز داشت می گفت دقیقا بگو ببینم با چی می خوای پولشو بپردازی؟ تو که از همه چی دست کشیدی؟ به حال روز خودت نگاه کن، شبیه گداها شدی یا دیوانه‌ای که از تیمارستان در رفته. پس فایده ای ندارد که رسول شرح کشاف بدهد تا حالش را بفهمند. اما رزم الدین می خواهد از خود رسول بشنود. نمی فهمد چرا رسول نمی تواند حرف بزند. وقتی رسول پا می شود و از میان یک کپ لباس دنبال پیراهنی تمیز می گردد، با کنجکاوی نگاهش می کند. همه پیراهنها کثیف و پرچروکند. رسول خودش می داند. فقط نقش بازی می کند تا به رزم الدین جواب ندهد. موضوع این است که نمی خواهد او بفهمد صدایش در می آید. پسر عموی همند و یکدیگر را خوب می شناسند. حتی اگر حرف نزنند فکر یکدیگر را می خوانند. به رغم اینها رزم الدین مثل همیشه پافشاری می کند. رسول، باید دست به کاری بزنی. تا کی می خواهی اینجوری زندگی کنی؟ اگر زمانهایی را که تو می دانی من می دانستم، حالا کیسه کیسه پول در می آوردم. این روزنامه نگارها و سازمانهای بشردوستانه خارجی برای مترجم له له می زنند. هر روز 100 بار مردم از من می پرسند کسی را می شناسم که بتواند لااقل کمی انگلیسی صحبت کند. اما چطور اسم تو را بدهم؟ تو که تا به حال گوه زدی به زندگیم، من بارها از آن پشیمان شدم. و باز او را می بخشد. اگر بخواهی میتوانی گذشته را پشت سر بگذاری و از نو شروع کنی، اما خواهش میکنم پسر عمو، به روزنامه نگارها اینقدر پرخاش نکن. به تو چه ربطی دارد که برای کی کار میکنند یا چرا از این و آن گروه دفاع میکنم؟ پولت را بگیر، گور پدرشان و عقایدشان و موضع ریدمان سیاسیشان. اما این دفعه منتظر نمیماند که رسول با شعار همیشگی خود شانه خالی کند. ترجیح میدهم قاتل باشم تا خائن. به جای آن ادامه میدهد. گفتنش راحت است که ترجیح میدهی قاتل باشی تا خائن. پس چرا با خودت تپانچه نداری؟ سرت را کرده زیر برف؟ اگر به تو بگویند پرواز کنی میگویی شترم. اگر بگویند بار ببر میگویی مرغم. پدر و مادرت را رها کن. خواهرت و دوستهایت را فراموش کردی. اگر میخوای همه چیز را به باد دهی بفرما، راحت رو برو. میدانی که از زندگی چه میخواهی؟ میدانی؟ عصبانی بلند میشود. سیگاری از جیب در میآورد و روشنش میکند. به رغم عصبانیتش در این ملامتهای مکرر، رسول هنوز وانمود میکند که دنبال پیراهن میگردد و در عین حال هی سر به تأیید پایین میآورد و با دست در هوا دایره میکشد تا نشان بدهد میداند چی به دنبال میآید. قسم میخورم عوض شدی، دیگران مرد سابق نیستی. سوفیا را میخواستی به دستش آوردی، اما حالا داری با او چه میکنی؟ میخواهی او هم به سرنوشت تو دوچار شود؟ ما با هم بزرگ شدیم پسر، ما هم دیگر را میشناسیم. تو مثل برادر منی، تو همه چی را یادم دادی. رزم الدین جمله را رها میکند، چون وقتی یک هفته پیش همین حرف یا چیزی شبیه این را میزد، رسول پرید وسط. غیر از یک چیز. چی؟ بیزاری از نطق اخلاقی. نمیخواهم برایت نطق کنم. جلویت آینه گرفتم. آینه؟ نه شیشه. فقط صورت تو را دارد و تو آن را جلوی دیگران میگویی تا بگویی مثل من باش. بهتر از خفقان بگیری رزم الدین. خیال میکنی وانمود میکنم آنچه میگویی به هیچ نمیارزد؟ چیز خوبی است که نمیدانی من محکوم به سکوت شده ام و تو هنوز هی حرف میزنی. تو که از توهینهای قبلی من دل چرکین بودی، حالا هرچه تو دل داشتی ریختی بیرون بی آنکه بشنوی. من صدقه تو را نمیخواهم. از بشر دوستان دست دومت خوشم نمیآید. از این نوع دوستان که فقط میخواهند اسم در کنند بیزارم. تحمل این کرکس هایی را که بالای جنازه من دور میزنند ندارم. این مگس هایی که دور سوراخ ما تحت گاو مرد وزوز میکنند. آره، حالا از همه چی بیزارم. خودم، تو، پسرمویم، دوست دوران کودکیم، تو که حالا به چشمهای من نگاه میکنی و منتظری چیزی بگویم. خب حالا دیگر چیزی از من نمیشنوی. شاید فکر کنی این سکوت علامت بی‌اعتنایی نسبت به توست، یا شاید تسلیم در برابر اتهامات. هر جور دلت میخواهد بگو. برای دنیا چه فرقی میکند؟ برای من چی؟ هیچی. پس فقط دست از سرم بردار. رزم الدین پس از این سکوت طولانی باز دست به حمله میزند. خب حالا دیگر با من حرف نمیزنی، همه چی تمام شد. رسول از گشتن لای لباس ها دست میکشد، شانه بالا میاندازد تا نشان دهد چیزی ندارد بگوید. رزم الدین سرخورده پا میشود. واقعا بازی را باخته ای رسول؟ اگر دیگر نمیخواهی مرا ببینی یا به حرفم گوش بدهی دارم میروم. میرود طرف در. اگر اجاره اتاق را دادم برای دفاع از شرافت خانوادگی بود. همین. و بیرون می رود. رسول گیج و منگ است. صورتش یخ زد. بعد یک هم می دود طرف پنجره تا فریاد بزند. دیگر نمی توانم ناامیدی، نفرت و خشم را فریاد بزنم. پس از امید، شادی و آرامش فریاد بزن. شاید کمکت کند تا صدایت برگرده. کجا باید دنبالشان بگردم؟ هر جا که گمشان کرده ای.
رسول در آینه کوچکی که از دیوار آویخته با خشم و نفرت خودش را ورانداز می کند. بریشش دست می کشد. صورتش را با آخرین قطره‌های آب کوزه خیس می کند و تیغ را بر می دارد. تیغ کند است. بی توجه ادامه می دهد. تیغ گونهش را می خراشد. خون راه می افتد. توجه نمی کند. با خشم ریش می تراشد و بارها زیر چانهش را می برد. مگسی دور بریدگی ها وزوز می کند. با دست آن را می تاراند. مگس بر می گردد و مزه خون را می چشد. رسول شطرق می کوبد و موجب می شود تیغ روی صورتش بلغزد. بریدگی دیگر. این خیالش نیست. دیوانوار ریش می تراشد. انگار سعی دارد صورت خود را آش و لاش کند. حرکاتش با شنیدن صدای پا روی پله ها کند می شود. یکی در می زند. پس از لحظه آرامش و سکوت، بی آنکه صورت خونی خود را پاک کند، در را باز می کند. زنیست در چادر فیروزه‌ای. رسول را که میبیند جیغ خفه‌ای میکشد و کمی خود را پس میکشد. بعد چادر از سر بر میدارد. سوفیاست. چشمان معصومش از وحشت گشاد شده. چی شده رسول؟
این داستان ادامه دارد.